بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث ما در مورد مطلب سوم از مطالب مربوط به مسئله هشتم، یعنی دیه زوال صوت و گویایی بود. مطلب سوم در مورد این بوده است که صوت از بین برود، حرکت زبان هم از بین برود. گفتیم این بحث رو اگر بخوایم به صورت جامع مورد بررسی قرار بدیم، همه زوایای بحث برامون روشن بشه و این وسط در مباحث خلطی ایجاد نشه، باید از هم دیگه تفکیک کنیم دو تا مطلب رو. مطلب اول این بود که آیا بین ابطال حرکت لسان و از بین رفتن نطق مغایرت وجود دارد یا عینیت وجود دارد. گفتیم عبارات مثل مرحوم علامه و مرحوم شهید ثانی دلالت بر این دارد که بینشون مغایرت وجود دارد. لذا میبینیم که دو سوم دیه رو برای فلج شدن زبان اختصاص دادن. لذا معلومه که جسم رو جدای از چی دیدن؟ منفعت نطق دیدن. عبارات بعضی هم ظهور این داره که نه، اینا عینیت دارن، مغایرت ندارن. این بحثی بود که در جلسه گذشته گفتیم و گفتیم به نظر ما بیان مرحوم علامه و مرحوم شهید ثانی درسته، به خاطر اینکه ما واقعا از در خارج میبینیم که اینها با هم مغایرت دارن. به تعبیری ادل و دلیلن وقوعه، بهترین دلیل چیه؟ وقوعش داریم میبینیم در خارج دیگه. اما سوال دوم که ابتدای بحث امروز باشه اینه که اگر ابطال حرکت لسان به معنای زوال نطق باشه، که مبنایی که ما قبول نکردیم، اگه اینجوری باشه، در چنین مواردی آیا در فرض مذکور، یعنی صوت از بین رفته، زبانم حرکتش از بین رفته، آیا در چنین مواردی دو دیه ثابت میشه یا یه دیه ثابت میشه؟ بعد بین چی با چی الان داریم بحث میکنیم؟ بین صوت و زوال نطق، چون دیگه ابطال حرکت دیده نشد. آیا سان اینجا هستی؟ بین چی بحث میکنیم؟ زوال صوت و زوال نطق، چون دیگه ابطال و حرکت لسان دیده نشد. این طبق چه مبنایی؟ طبق مبنایی که ابطال حرکت لسان رو مثل صاحب جواهر همون زوال نطق دیده، جدای از زوال نطق ندیده است. میخوام اینو بحثش کنیم. در مورد سوال دوم میگیم که عبارات بعضی از فقها مثل مرحوم علامه در تحریر و شاره در ما نحنفی اینه که نه، اینا یه دیه ندارن که تداخلی صورت نمیگیره، که به خاطر اینکه زوال صوت گفتن دیه کامل داره، بعد گفته برای عدم قدرت بر حرکت دادن زبانم دو سوم دیه چی میشه؟ ثابت میشه. بعد خب طبیعتا این بازگشت میکنه به این حرف که اونا اصلا زوال نوت رو مساوی با ابطال و حرکت لسان نگرفته بودن و تأثیر تو بحث ما نداره. که اونی که ما الان فعلا کار داشتیم بوده است که برای زوال نطق هم مضاف بر صوت دیه مستقل ثابت می شود، یا نه ما بگیم صوت همه کارایش نطق دیگه، صوت باشه نطق نباشه چه فایده داره؟ صوت هست نطق نیست فایده ای نداره. که لذا در چنین مواردی یه دونه دیه ثابت بشه. بعد خب صاحب جواهرم در ما نحنفی تصریح میکنه و عرضم به حضور شما در این زمینه، عرضم به حضور شما، ببینید شعر اینجوری میگه: تدخل دیت النطق بالحروف الصوت. میگه چرا؟ میگه لأن منفعت الصوت اهمها النطق، بعد میگه ما احتمال عدمهی للمغایرت. الان تو بحث ما شعر قائل به چی شد؟ نه دیگه، تو بحث ما قائل به تداخل شد دیگه. آره، در فرض مغایرت قائل به دیه عدم تداخل شد. تو بحث ما بحث چی بوده؟ بحث عدم مغایرت بوده دیگه. فرض بحث ما کجا بود؟ بین چی با چی مغایرت نباشه؟ بین صوت و کار نداریم. مغایرت نباشه. ایشون میگه تدخلو دیت النطق بالحروف فی صوت لأن منفعت الصوت اهمها عن نطق. ایشون قائل به چی میشه؟ تداخل دیه میشه. ما احتمال عدمی، عدم چی؟ تداخل. چرا؟ للمغایرت، که از بحث ما خارجه. متوجه میشید بحثو؟ ببینیم، ما دیروز گفتیم که بعضی ها قائل به اینن که بین زوال نطق و ابطال حرکت لسان مغایرت هست. طبق نظر اونا که بحثی نداریم، که بحث تداخلی مطرح نمیشه، که چون زوال نطق غیر ابطال حرکت لسان است، پس طبیعتاً با صوت هم کاری ندارد. ما الان طبق کدام مبنا بحث میکنیم؟ عینیت بین چی؟ عدم حرکت لسان. الان شهید ثانی تو این قسمت قائل به چی شد؟ چون قائل به مغایرت شده بود دیروز گفتیم. تو فرض بحث ما قائل به تداخل شده. لازمه عینیت، تو عینیت تازه بحث اختلافه.
بحث ما تداخل رو بگیریم نتیجه عینیت.
کی گفته؟ هیچ کدوم ما ملازمه نداره که. ها؟ تازه محل بحث اختلافه. نه، ایشون میگه که این که قالب تداخل میشه لازمش پس این است که مغایرت نیست. میگم نه، بتونه مغایرت نباشه عدم تداخل هم باشه، اختلاف هستن دیگه. محل بحثه
مغایرت باشه و تداخل هم صورت
بگیره. نه، مغایرت نباشه، یعنی زوال صوت و ابطال حرکت لسان رو امر واحد بدونیم، در این حال قائل به عدم تداخل بشویم. اختلاف خوب دیگه، که میگم خلط کردن هم اینا رو میگم. یه دور از اول با هم دیگه مرور کنیم داستان کاشف الغطا و مادر ناصرالدین شاه شدن. شنیده قفوی چی شد دیگه؟ داستانش شنیده؟ میگه که کاشف الغطا خیلی میگن آدم تنومندی بوده، کثیرالعقل هم بوده، ولی لاغر اندام هم بوده. حالا از باب مزار نه، میگن که مادر ناصرالدین شاه رو صیغه کرده بود. مادر ناصرالدین شاه گفته من شنیدم تو خیلی قدرت داری و بالاخره تواناییت بالاه، به شرط اینکه 10 مرتبه امشب این کار رو انجام بدی. باش. هیچی، تو مسیر زغال دستشون بود به دیوار خد میکشیدن. 4-5 تا گرفتن. مادر ناصرالدین شاه گفته که 4 تا شد. کاشف الغطا گفت نه 5 تا شد. بالاخره ایش اختلاف شد، مناسه کاشف الغطا پاک کرد و ولش کرد از اول. حالا ما هم ولش کرد از اول. ببینید، یه دور ذهنتون رو خالی کنید. ببینید، ما بحث ما دیروز در مورد این بود که بین زوال نطق و ابطال حرکت زبان آیا مغایرت هست یا عینیت هست. عبارات مرحوم شهید ثانی و مرحوم علامه ظهور در مغایرت داشت. درسته؟ عبارت صاحب جواد تصریح به عینیت داشت. این بحث دیروز بود، تموم شد. حالا تو بحث امروز، بعضی از فقها مثل مرحوم شهید ثانی تو این بحث که ما زوال نوت رو امر واحد بدونیم با ابطال حرکت لسان، با این فرض، آیا با صوت دیه مستقل داره یا تداخل میکنه. مرحوم شهید ثانی در اینجا قائل به چی میشه؟ تداخل میشه. اگر کسی بخواد عدم تداخل رو ثابت کنه، میگه باید در فرض عدم مغایرت، در فرض مغایرت ثابت کنه. این نظر مرحوم شهید ثانی. حالا بریم بحث بعدی. به نظر شما صاحب جواهر که دیروز تصریح کرده بود به عدم مغایرت، امروز باید قائل به چی بشه؟ بیایم اینا رو خلط میکنید، میگم میتونه تداخل بشه، میتونه عدم تداخل بشه. که گفتم آقای سعید اشتباه میره، نمیگم. اتفاقا دقیقا صاحب جواهر در اینجا قائل به عدم تداخل شده، با اینکه قائل به این است که ابطال حرکت لسان عین زوال نطقه، ولی برای اثبات دیه بین صوت و زوال نطق قائل به عدم تداخل است. و بعضی گفتن که این حرفای صاحب جواهر با هم تناقض داره. خب شما نتونستید مسئله اول، سوال اول، مقام اول رو از مسئله دوم و سوال دوم چیکار کنید؟ تفکیک کنید. اینا ربطی به هم ندارن که. گرفتی سوال میکه چی شد؟ آقای ثانی گرفتی؟ صاحب جواهر میگه ابطال حرکت لسان عین زوال نطق. درسته؟ این بحث اول. سراغ بحث بعدی میریم. اگه کسی صوتش از بین بره، نطقش هم از بین بره، یه دیه داره یا دو دیه داره؟ اینا میگن خب شما در بالا قائل به عینیت شدی، باید بگی یه دیه داره دیگه. خب ربطی به هم ندارن که. اون بحث یه جهت دیگه بوده. اتفاقا صاحب جواهر در این بحث قائل به چی هست؟ عدم تداخل است. چون اینجا صحبت از صوت و نطقه. اونجا بحث نطق و ابطال حرکت لسان بود، اصلا با هم دیگه ربطی نداشتن که. خب بنویسید. آره دیگه. صدا داره دیگه. چی؟ آره. آقای حسنی از طلبای قدیم بود. اصفهان مدت درس میخوند. گفت ما شبا کلن مینشستیم حرفای قدیم شما رو مرور میکردیم میخندیدیم. گفتم باشه، در همین حدم کافی. ها؟ برعکس چی؟ خدا شاهده میارم دیگه یک بحث میزنم. همین الان بحث کردیم دیگه. اخفات. اخفات دیگه نوت خاص صوت نیست. هیچ ملازمه بین هم ندارن. حالا دیدی حقش کتک خوردنه؟ درسته؟ همین الان بس کرد. میتونه صوت بره نطق نره، میتونه نطق بره صوت نره. خواهی خودش اتفاقا دلیل بر اینه که اینا هیچ ربطی با هم دیگه ندارن. لذا صاحب جواهر دقیق بحث رو پیش برد. حالا کسی که نمیتونه این دوتا سوال از هم تفکیک کنه، دوتا مقام از هم جدا کنه، تو ذهنش اینجوری میاد، میگه صاحب جواهر گفته بود که ابطال حرکت لسان عین زوال نطقه، بعد میاد پایین‌تر میگه عدم تداخل. این تداخل داره دیگه. بحثی که در ادامه مطرح میشه بین صوت و نطقه. بحث قبلی بین لسان و نطق بود. بله، یکی میتونه بگه لسان و نطق مغایرت ندارن، اما در این حال بین صوت و نطق قائل بشه بشه مغایرت بشه و وقوعاً میبینیم مغایرت دارن. ما در خارج میبینیم که صوت هیچ ربطی به نطق نداره، نطق هم هیچ ربطی به صوت. بله، صوت باعث می شود که نطق جلیتر باشد، مثل اون لاله گوشه. لاله گوش ربطی به سمع ندارد. درسته سمع هم ربطی به لاله گوش، بله، وجود لاله گوش باعث میشه شخص بهتر بشنود و این کیفیته. یه بار دیگه. خب ادای حروف میشه نطق دیگه. پس صوت باشه نطق هم میشه. یعنی بالاخره ما صوت باشه، میتونه نوت باشه، میتونه نوت نباشه. نه اصلا میتونه هیچی نگه. با جان من کی گفته صوت حرفی هست؟ الان حرفه؟ ها این کش حرفه؟ آن خیلی فرق دارم، همینا رو میگم دیگه. طرف لباش فلج شده به هم نمیرسه، مجاری حلقش هم نابود شده، درسته؟ زبونش هم از حرکت ایستاده، درسته؟ شما هم یه سودان تاگید فرو میگه دکونش، درسته؟ یه فقط میدونم که آره دیگه، آره دارم همینا رو میگم دیگه. ما میگم روی خارجی شما باید درس شیمی تو آزمایشگاه باشه، من هر روز دو تا اسید بریزم کلکم. حتی شوخی میگم مزاحه، ولی بحثا سنگینه. میگم حالا من نمیخوام اس ببرم، برید بعدش نگاه کنید، بعد با یه تعجب یعنی چه خب این کسی ربطی بالایی نداشته که، چون از بیرون اینا منفک نشد. یکیش به خاطر اون عدم اون مباحثه. من الان تو حرم با آقای شورگشتی استاد ما رو دیدم، تو مسیر دیدم داره ذکر میگه، مزاحمش نشدم، میگم نشسته بودیم اومد قبر مرحوم شهید مطهری زیارت کنه، دیدمش، رفتیم چیکار بودیم دومه فلان اینا، برگشت گفت که خیلی خوبه، تا جایی که برات امکان داره اینها لومه رو ترک نکن. بس صحبت اساتید شد اینا، گفت با یه آقایی که مدیر فلان مدرسه بود اسمش بود، گفت ما هر روز با هم دیگه جنگ و دعوا داشتیم و ایشون غالب مدرک گرایی در حوزه بود و درس‌ها چیه باید طلبا بخونه، میگه ما در حد جر و بس با هم هر روز بحث میکردیم. بعد خلاصه صحبت همین لومه رو مطرح گفتم، همیشه یادم از حرف شما که میگفتی حوزه خانسار سالیان متمادیشون زیفته است و لومه میخوندن، گفت آره. و بعدش من گفتم متاسفانه طلبه میاد درس با آرامش داره لومه میخونه و من میدونم که در آینده علمی چقدر به دردش میخوره، اما متاسفانه استاد حوزه میگه چی میخونه؟ میگه لومه میخونم، این طلبه رو دل سرد میکنه. بعدش میگه من و شما که میدونیم اینا جهل مرکب دارن، که اصلا طرف خودش حالیش نیست، استاده حالیش نیست، نمیدونه. خب اصلا چه میدونه؟ شما بهش بگید ما 3 سال دیات میخونیم، الان 4 جلسه این محمد تا نکار رو شروع کرد گوش دادن، آقای سالمی که زحمت کشید صوت براش فرستاد، دیشب بینی و بین الله به من گفت خیلی مباحث لومه قشنگه، با اینکه اصلا بحث الان با نکاح قابل مقایسه نیست. البته نکاح هم کارهای خودش داشت، چرا؟ چون شما هم عمدتاً در یک رتبه و جایگاهی بودید که اینجوری بحث رو نمیفهمیدید، ما هم چاره‌ای نداشتیم. بالاخره مخاطبت هم متوجه بشه چی میگه، باید دلت خوشه که بگی. نکاح لذا اول تا آخرش گوش بده، بهش گفتم، گفتم با متون آشنا میشی، با متن آشنا میشی، یا اون 3 جلسه اول گفت شما چقدر متن رو با ادبیات توضیح دادی. من یادم نیستا. بعد فقط بهش گفتم تفاوت نکاح و وتی رو متوجه شدی در لغت چی بود دیگه. خب بنویسید در مورد سوال دوم گفته می شود. سوال دوم چه بود؟ یه روی این بود که حالا که ما ابطال حرکت لسان و همون زوال نطق می دونیم، بنابراین مبنا اگر کسی صوتش از بین بره، درسته؟ نطقش هم از بین بره، چون دیگه ما زوال نطق دونستیم دیگه، در چنین مواردی آیا 2 مجازات برش تعیین می شود؟ در صدد 2 جبران خسارت بد بیاد یا نه 1 جد مجازات براش تعیین میشه؟ مثلا باید دیه چی رو پرداخت کنه؟ دیه زوال نطق رو پرداخت کنه یا دیه صوت رو پرداخت. تمام. در مورد سوال دوم گفته میشود 2 نقطه در این زمینه 2 نظریه وجود دارد. نقطه ویرگول بذارید. بعضی از فقها قائل چی دیگه وقتی عینیت میدونیم چی دیگه عینیت دونستون دیگه یه دونه یه جنایت محقق شد دیگه. بعضی از فقها قائل به وجود ملازمه. آقای سعیدی گفت که تکلیف زبون چی میشه؟ یاد بشه یه روز داستان اون بنده خدایی که ساعت 10:11 صبح رفت کله پاچه فروشی رو به توضیح بده. بعضی از فقها الان چون آقای جلالی تازه ملبس شد ما خیلی جوک تعریف کنیم، این روحش در فشار قرار میگیره، احتمال میدیم این موقع اونجا اتفاق بدی بیفته. یه طلبه داشتیم پای هفت، پا مجید و سید مشتبه اینا هم دوره بود، آقای انصاری خیلی طلبه خوبی بود، درسمانی بود، خیلی اخلاقی بود. بعد ما سر کلاس جوک تعریف میگم شوخی میکردیم، این اینجوری میکردم از این آخری ها دیگه خودش شعار میداده، همراه شده بود کلا، خیلی تو چیز بوده، ولی واقعا پسر خوب و درس خون، خیلی زحمت کش بود. بعضی از فقها ها قائل به وجود ملازمه بین ذهاب صوت و ذهاب نطق بوده و نطق را از مهمترین منافع صوت به حساب می آورند، لذا قائل به تداخل و ثبوت یک دیه می باشند. ویلگول در مقابل بعضی دیگر قائل به مغایرت بین آنها بوده و مطابق قاعده قائل به عدم تداخل و ثبوت دو دیه هستند. لذا شارح، چرا گفتیم لذا؟ چون بیان شارح هر دو احتمال رو میگه، باید ایشونه به این خاطر آوردیم. لذا شارح در ما نحنفی میفرماین، دو نقطه بذاری تو پرانتز، و تدخلو دیت النطقه بالحروف فی الصوت بالحروفش بی خوده دیگه، تدخل و دیت و نطقه فی الصوت بلگول، لأن منفعت الصوت اهمها النطق، میگه دیه نطق داخل در دیه صوت میشه، جدای از هم نیستن. چرا؟ میگه چون مهمترین منفعت صوت نطقه، اگه نطق نباشه صوته به درد نمیخوره. خب این کی گفته؟ طرف الان نطق نداره، تو خونه گرفتار آتش سوزی شده، با صوتش به خودش چیکار میکنه؟ کمک میکنه، نه خودش داره بر مغایرتش. بلگول مع احتمال عدمهی، عدمهی به چی برمیگرده آقای سعیدی؟ تداخل. از کجا عبارت تداخل داره؟ خب ضمیر باید به اسم برگرده، این که اسم است که من یه چیز کلی میگم. قدیما یه سید ابوالحسن اگه بگرده شد پیدا کنم، قدیما من یه جزوه کامل گفته بودم در مورد مرجع ضمیرات سید ابوالحسن، تو مغنی گفتم، بعضی رفقا صد مقاله جدا نوشته بودنش. من یه چیز کلی میگم به درتون بخوره، خوبه یاد میگیرید. ببینید ضمیر جانشین اسمه، این قاعده اولیه، لذا ضمیر باید به اسم برگرده. ضمیر جانشین اسمه، پس مرجع ضمیر باید چی باشه؟ اسم. قاعده بعدی، فلسفه وضع ضمیر چیه؟ تخفیف، عدم تکرار، تخفیف، عدم تکرار. جاءنی زیدون و هو ضربه. اگه بگید زیدون ضربه و منظورتون زید اول باشه غلطه، چون عرب ازش زید دیگه میفهمه. مثلا میگن معرفه بعد از معرفه دلالت بر این داره که چی هست؟ فرد دیگری است، جدای از فرد اول است. لذا در انما العسر یسرا، درسته؟ باز میگه انما العسر یسرا، عسر اول و عسر دومی که وجود داره تو معرفه که وجود داره دو تا میگیرن. معرفه عسر، یسر نکره ثانی عین نکره اولاست، معرفه ثانی غیر معرفه اولاست. لذا در ان مع العسر یسرا در عبارت میگه چی؟ یسرین. درست آورزا من برعکس گفتم، معرفه ثانی عین معرفه اولاست، نکره ثانی عین نکره چی؟ اولاست، غیر نکره اولاست. اگه بگم جا این زیدون و زیدون ذهبه، این غلطه چون تطویله، با ضمیر می آوردم، تخفیف می آوردم. اما اگه بگیم جا این رجلون و رجلون قتله، این رجل ثانی غیر رجل چه؟ اولا هست. حالا اول برگردیم، ضمیر جانشین اسم، پس ضمیر به چی برمی گرده؟ به اسم. فلسفه وضع ضمیر تخفیفه، لذا انسان برای اینکه اسمی رو تکرار نکنه ضمیر باید بیاره. خب بعد حالا پیرو به این قواعد دیگه هم داریم، الاغرب لل اغرب، چون ضمیر جانشین اسمه برمیگرده به اسم قبلی، ادعایی که برمیگرده به اسم اول خلاف اصله، مگر قرینه باشد، دلیل باشد، مثل تذکیر و تانیث. لذا الاغرب لل اغرب. خب حالا مرجع ضمیر سه جوره، لفظی، معنوی، حکمی. قبل از اینکه مرجع ضمیر رو توضیح بدیم قاعده کلی باید بگیم. قاعده در ضمیر اینه که باید برگرده به متقدم لفظی و رتبی، یعنی لفظش مقدمه، رتبش هم مقدمه. لذا مرجع ضمیر همیشه فلش میخوره به قبل، فلش میخوره به چی؟ قبل. جاءنی زیدون و هو، زید هو برمیگرده به زید که هم مقدم است لفظاً، هم مقدم است چی؟ رتبتاً، چون فاعل جمله قبلیه. خب حالا طبق این قاعده گفتیم مرجع ضمیر یا لفظ میگن لفظی، یا معنای بهش میگن معنوی، یا حکمیه. توضیح میدم حکمیه، اونجایی که لفظ باشه از این چند تا حالت خارج نیست، یا بر میگرده به متقدم لفظی و رتبی، این صحیحه و اعلا هست، بالاترین مرتبه همینه، درسته، درستش همینه، یا بر میگرده به متقدم لفظی اما متأخر چی؟ رتبی. مثل جایی که ضمیر میچسبه به فاعل برمیگرده به مفعول، برمیگرده چی؟ به مفعول. در چنین مواردی مفعول رتبش مؤخره، لفظشو باید چیکار کنیم؟ مقدم کنیم که عود ضمیر بشه بر متقدم لفظی متأخر رتبی. سوم، عود ضمیر بر مؤخر لفظی و رتبی، ضمیر به فاعل چسبیده برگرده به مفعول. این غلطه، عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی غلطه، ضمیر باید یا مقدم باشد لفظاً یا رتبتاً یا هر دو. لذا ضمیر باید مقدم برگرده، مرجع ضمیر باید قبل دنبالش بگردی، بعد نباید دنبالش بگردی. این لفظی. بعضی موارد لفظی نداریم که شأنیت مرجع شدن داشته باشه، اما یک لفظی داریم که ازش مرجع در میاد، مثل تدخلو که ازش چی در میاد؟ تداخل در میاد. آقای سعیدی گفت به این میگم مرجع ضمیر معنوی. حالا یا لفظ داریم یا سیاق کلامه. لفظ مثال سویتی چی بوده؟ اعدلو هو اقرب للتقوا، برمیگشت بشی عدل. مثال در جایی که سیاق کلام باشه، لأبویه من هم از سدوس، آیه ارث، ضمیر هو برمیگشت به میت. سیاق کلام دلالت بر چی داشت؟ میت داشت. بعضی ها مثال میزنن میگن شما نگاه میکنید به مغرب، میگه قربت خورشید، که البته آقای طباطبایی تو صرف ساده اینو حکمی اسمش آورده، معنوی نیورده، اشتباه. حالا نظرشون اینه، اینو میشه مرجع ضمیر معنوی. بس مرجع ضمیر معنوی اینه که لفظ خاصی وجود ندارد، اما یک لفظی وجود داره که ازش مرجع رو میکشیم بیرون، یا سیاق کلام یا مقتضای حال. درسته؟ مثل اینکه شما داری به یک شخصی نگاه میکنی، بعد من مثلا با آقای هروی برمیگردم که میگم او خودش، آیاوی میفهمی منظورم همتیه، چون هروی در جریان است که مثلا الان من از همتی دلخوری دارم، نمیخوام به همتی نگاه کنم، همتی رو با غایب میارم، حاضر نمیارم. سیاق کلام، التفات تو بلاغت میخونید. در بعضی از مواردم ضمیر برمیگرده به مؤخر لفظی و رتبی. غلط بود دیگه، نبود مگه؟ عود ضمیر بر مؤخر لفظی و رتبی چی بوده؟ غلط بوده. در چنین مواردی دیدن یه مواردی پیدا شد که ضمیر برگشته به مؤخر لفظی و رتبی، به اینا گفتن که یک علتی دارد. پس چه مرجع ضمیر حکمی؟ مرجع ضمیر حکمی یعنی اینه که ضمیر برمیگرده به مؤخر لفظی و رتبی لمصلحتن، لعلتن، لحکمتن. لذا عود ضمیر به صورت لفظی علت نمیخواد، عود ضمیر به صورت معنوی علت نمیخواد، اما عود ضمیر به صورت حکمی چی میخواد؟ علت میخواد. براش علت تامه مستقله ذکر کردن، عمومی همه جا کاربرد دارست، الاجمال ثم التفصيل او غوفن نفس. عود ضمیر به صورت حکمی یعنی بر مؤخر لفظی و رتبی، گفتن علتش چیسته؟ اول مجمل میگی، بعد مرجع رو ذکر میکنی که در نفس انسان بهتر چی بشه؟ جای بگیرد. مثل اینکه شما میگی او خواهد آمد، او به کمک ما میآید، نمیگی کی؟ او کیه؟ بعد او رو بیان میکنی، نفس مخاطب رو جذب کردی، بعد مرجع ضمیر رو گفتی. مثل سوره توحید، قل هو الله احد، این عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی از باب الاجمال ثم تفصیل. اینم بعضی کتابا 5 تا شمردن، بعضی 6 تا شمردن، مغنی 7 تا شمرده. یعنی مواردی که عود ضمیر بر مؤخر لفظی و رتبی چه جایز هست. یکیش ضمیر شأن و قصه است، البته بنابر این که مرجع داشته باشد. یکی ضمیر فصل، بنابراین این که مرجع چی باشه؟ مؤخر باشه. موارد چی باید مراجعه کنم؟ من فقط خواستم فعلا مرجع های ضمیر بگم: لفظی، معنوی، حکمی. لفظی صحیح مطابق اصل، معنوی خلاف اصل ولی صحیح، چون اصل اینه که اسمی در گذشته باشد، اسم نیست از معنا میفهمیم. بعضی موارد هم حکمیه، میشه عود ضمیر و مؤخر لفظی و رتبی به خاطر علتی که وجود داره. یه علت عمومی ذکر میکنن، علتهای خصوصی هم در بلاغت چیکار میکنن؟ ذکر میکنن. مثلا میگن اینجا علت این که ضمیر مؤخر شده این بوده است. در بعضی از موارد اصلا گیر ادبیاتی داره، نمیتونست چون میخواست محصور و محصور فی درست کنه، که حالا نمیخوام بیشتر از این چیز بشه، حالا این هم قدر یاد. لذا در این بحث از آقای سعیدی سوال کردیم، ضمیر عدمهی به چی برمیگرده؟ کاویانی برمیگرده به تداخل، که از تدخلو در میاد، و اسم مرجع هم میگن مرجع ضمیر چی؟ معنوی، چون لفظی وجود دارد که دلالت بر تداخل دارد. لذا تداخل در گذشته نیست که بشه لفظی، مرجع ضمیر هم مؤخر نیست لفظه و رتبتن که بشه چی؟ حکمی. خب للمغایرته، به خاطر مغایرت. سرخط صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 43 صفحه 316 در این باره می‌فرمایند دو نقطه تو پرانتز چند نقطه اولش بذارید. بله ظاهرو، بله ظاهرو ثبوت و دیتین لو ادا ذالکه، ذالکه یعنی ذهاب صوت، ادا یعنی منجر شود، لو ادا ذالکه الى ذهاب نطقهی بلگول لأنهما منفعتان متباینتان ذاتن و محلن. لأنهما میگه نطق و صوت منفعتان، دو منفعتان متباینتان جدای از هم هستن، ملازمه بینشون نیست، ذاتن و محلن. ذاتن یعنی کیفیتشون با هم فرق داره، یکی فقط صدا داره هجایی نداره، اون یکی بحث هجاه، محلشون هم با هم فرق توضیح میده. بلگول فإن الصوت ينشأ من الهواء الخارج من الجوف لا مدخل فيه للسان. میگه صوت نشأت میگیره از هوایی که از شکم خارج میشود، زبان توش نقشی نداره، لذا بعضی وقتا بالا منصد باشه از پایین چی میشه؟ خارج میشه. لذا بعضی وقتا که طرف حرف میزنه میگه شما متوجه نیستی، فقط داری صوت از خودت خارج میکنی، یعنی حرف تو ارزشی نداره. ولی کلن منهما، یه شاهد هم ذکر میکنه، میگه اتفاقا تو شریعت برای هر کدامش نصی اومده، برای نطق روایت جدا داریم، برای صوت هم جدا داریم. و لکل منهما نص على حکمه نقطه سرخط، لکن فی القواعد، لکن فی القواعد الاشکال فیه من ذالک، میگه لکن در قواعد اشکال در این مطلب است، از همین جهت که بگیم اینا با هم چی دارن؟ فرق دارن، دو تا دیگه ثابت کنیم. و من هم حرف شهید ثانی رو میگه، و من ان معظم منفعت صوت ان نطق، میگه علامه در قواعد گفت بالاترین منفعت صوت نطق دیگه، و انما یجبو فی ذهابهی در ذهاب صوت ادیتو لذهاب نطق، این دیگه هم برای نطقه، صوت که خودش خالی فایده نداره که. ویلگول الا انهو کماترا، قبلا گفتیم کماترا یعنی ضعیفون، این حرف مرحوم علامه ضعیفه، بعد ما عرفته، بعضی اینکه توی گرفته تن نست داریم برای هر دوتاش، بعد ما عرفت من ان لکل من هما نستن به خصوصهی. پرانتز نقطه سرخط، حضرت امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 563 در این زمینه می‌فرمایند دو نقطه تو پرانتز، مسئله 1 لو جنا علیه فذهب صوته کله و نطقه کله لو جنا علیه، اگر جنایتی بر مجنون علی وارد بشود. الان ضمیر علیه به چی برمیگرده آقای ثانی؟ خب مرجع چه مرجعی؟ لفظی، معنوی یا حکمی؟ حکمی هم که نیست که چون باید مؤخر باشه لفظاً و رتبتاً. طبیعتاً چی میشه؟ معنوی میشه به خاطر سیاق کلام. بعضی هم میتونیم برگردونیم به از مجنون علیه که از جنا در بیاد. درسته؟ یعنی بگیم لفظه بازم میشه معنوی. خلاصه ضمیر علیه برمیگرده به مجنون علی یا به خاطر لفظ جنا یا به خاطر سیاق کلام. میشه مرجع ضمیر معنوی. فذهب صوته، باز ضمیر صوته ایزن. درسته؟ کلهو چی آقای ثانی بگه؟ ضمیر کلهو به چی برمیگرده؟ صوت. مرجع ضمیرش چیه؟ لفظی دیگه، صوت. متقدم است لفظاً و رتبتاً. درسته؟ جاش هم اینجا بوده. و نطقهو معنوی، کلهو لفظی. فعلیه، علیه به چی برمیگرده آقای ثانی؟ جانی. باز مرجع ضمیر چی میشه؟ معنوی. درسته؟ ادیت هم. این اگه کار کنید توی یه دونه عبارت این همه ضمیر بود. امکان نداره که شما یه آیه قرآن بخونید چند ضمیر توش نباشه. یه مدت قرآن میخونید، یه هفته دو هفته ضمیراشو تطبیق بدید. بعد طبیعتاً راه میفته. شما باشگاه هم که می روز اول یارو این توپو دستتون میده میگه 10 تا بزن، 5 تا که میاد میگه آخ. درسته؟ الان مغز شما هم همینه، بهش فشار میاد میگه آخ اذیتم نکنید. لو جنا علیه فذهب صوته كله و نطقه كله فعلیه ادیتا. نقطه صرف بنویسید فائدتون. این اومدن مثل به نظر میرسد بیان فقهایی مثل صاحب جواهر و حضرت امام رحمت الله علیهما صحیح است. بلگول. زیرا همانطور که در گذشته بیان شد، بلگول، مطابق قاعده، بلگول، اصل عدم تداخل هست مگر اینکه دلیلی بر تداخل باشد و در ما نحن فی نه تنها دلیلی بر تداخل وجود ندارد، بلگول، بلکه دلیل هم بر عدم تداخل وجود دارد. بلگول، چون اولا همانطور که بیان شد ذهاب صوت غیر از ذهاب نطق هست آقای نورازر، لذا اگر نطق به صورت اخفات محقق گردد، بلگول، ذهاب صوت صادق است ولی ذهاب نطق صادق نیست. و ثانیاً همانطور که بعضی از فقها مانند صاحب جواهر رحمت الله علیه بیان نمودن، بلگول، ادله ای که برای ذهاب هر یک از این منافع یعنی صوت و نطق، بلگول، دیه ثابت کرده اند، بلگول، ظهور در این دارند که دو منفعت مستقل بوده و هیچ ملازمه ای بین آنها وجود ندارد، لذا مطابق قاعده دو دیه ثابت خواهد شد. نقطه سرخط. قانونگذار نیز، قانونگذار نیز در این زمینه در قالب ماده 703 میفرماید دو نقطه داخل پرانتز، در صورتی که جنایت ویلگول علاوه بر زوال صوت ویلگول موجب زوال نطق نیز گردد ویلگول دو دیه ثابت می شود. پرانتز ببندید، نقطه. انشالله بیان دو تکمله در ادامه. اگر آقای علایی بخواد کار قبلیش ادامه بده، یعنی این ماده قانونی رو و ماده قبلی رو برگردونه به بحث فقهی، 10-15 ساعت وقت ازش میگیره. بعد از اینکه مطلب آماده دستش داره، حالا بشه فکر کنید که جمع‌آوری اینا کار سختیه، لذا باید مباحثه کنید و پیگیر باشید. اینکه شما بخواید الان ماده قانونی، همین یه ماده قانونی بخواید برای یه نفر توضیح بدی، باید مطلب سوم رو کامل توضیح بدی، مقام اول رو بگی، مقام دوم رو بگی، وجه انفکاکش رو بگی، نکات خلطش هم بگی، هی از هم جدا کنی تو بتونی مطلب فهمیده بشه. والحمدلله رب العالمین.